به نام خدا، رضا صادقی هستم، دبیر زیست‌شناسی خراسان شمالی، تدریس صفحات 82 تا پایان 85، گفتار 1، فصل 6، زیست 10. صفحات اولیه این گفتار در فایل صوتی قبلی برای دانش آموزان ارسال گردید و باقی مانده این گفتار رو امروز با هم بررسی خواهیم کرد. صفحه 82، پاراگراف اول. واکول یا کوریچه محلی برای ذخیره مواد. چگونه گیاه پژمرده بعد از آبیاری شاداب می شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی دقیق به یاخته گیاهی داشته باشیم. می دانیم یکی از ویژگی های یاخته های گیاهی داشتن اندامکی به نام واکول است. در این اندامک مایعی به نام شیره واکولی قرار دارد. شیره واکولی ترکیبی از آب و مواد دیگر است. این مواد در پاراگراف اول صفحه 83 به نوعی مورد بررسی قرار گرفته. شیره واکولی دارای آب، پروتئین، اسید، مواد رنگی و ترکیبات دیگر خواهد بود. مقدار و ترکیب این شیره نکته مهمه. آخر این پاراگراف، مقدار و ترکیب شیره واکولی از گیاهی به گیاه دیگر، حتی از بافتی به بافتی دیگر و یا از سلولی به سلولی دیگر متفاوت است. پاراگراف دوم، بعضی یاخته های گیاهی واکول درشتی دارند. نکته فوق‌العاده مهم تستی. پس ویژگی همه سلول های گیاهی داشتن واکول درشت نیست. قید شده بعضی یاخته های گیاهی واکول درشت دارند. این واکول بیشتر حجم سلول رو اشغال میکنه. در شکل دو به نوعی این واکول نشون داده شد و همچنین شکل شش این صفحه هم اشارهی به واکول بزرگ داره. وقتی تعداد مولکول های آب در واحد حجم در محیط بیشتر از یاخته باشه، در واقع سلول در محیطی رقیق قرار بگیره، آب از بیرون وارد سلول میشه. قشای سلول، مطالبی که در کتاب دهم فصل اول خوندید، قشای سلول نفوذپذیری انتخابی داره و نسبت به آب نفوذپذیر خواهد بود. دیواره سلول نفوذپذیر است اما نفوذپذیری انتخابی ندارد. به همه مواد اجازه عبور خواهد داد. بنابراین وقتی سلول در محیط رقیق تر از سیتوپلاسم خودش قرار بگیره، آب از محیط وارد یاخته می شود. در نتیجه پروتوپلاست سلول حجیم و به دیواره فشار وارد می کنه. در این حالت واکول های سلول پر از آب و حجیم می شوند. دیواره یاخته ای در نتیجه این افزایش حجم تا حدی کشیده می شود به دلیل فشاری که بر دیواره وارد می شود. بنابراین در نتیجه این امر در واقع قشای سلولی پروتوپلاست به دیواره میچسبه. یاخته به دلیل این افزایش حجم حالتی رو برای خودش ایجاد میکنه که این حالت به نام تورجسانس یا تورم خوانده میشه. پس تورجسانس، ورود آب به درون سلول و به ویژه واکول، افزایش حجم سیتوپلاسم یا پروتوپلاست، این حالت معروف به تورجسانس. حالت تورم یاخته ها در بافت های گیاهی سبب می شود که اندامهای غیر چوبی، نگفته اندامهای چوبی، اندامهای غیر چوبی که اندامهای زنده هستند مثل برگ و ساقه گیاهان علفی حالت استوار و افراشته رو به خودش بگیره. اگر به هر علتی تراکم آب کم شود، یعنی سلول در محیطی قرار بگیره که غلیظ‌تر از درون سیتوپلاسم خودش باشه، پروتوپلاست آب رو از دست میده، آب از درون سلول خارج میشه، پروتوپلاست کوچکتر میشه، جمع میشود و از دیواره فاصله میگیرد. به این حالت اصطلاح پلاسمولیز یا چروکیده شدن گفته میشه. شکل سمت چپ کاملا حالت پلاسمولیز رو در سلول گیاهی نشون میده. اگر پلاسمولیز طولانی مدت باشد، نکته فوق‌العاده مهم، اگر پلاسمولیز در سلول گیاهی یا گیاه طولانی مدت باشد، پژمردگی یا پلاسیدگی حتی با آبیاری فراوان نیز رفع نخواهد شد و گیاه در نتیجه پژمردگی یا پلاسمولیزهای طولانی از بین خواهد رفت. نکته ای که اینجا وجود داره، در سلول‌هایی که دیواره ثانویه دارند، قبلا هم در صفحات گذشته این گفتار اشاره کردیم، اگر سلول دارای دیواره ثانویه باشد، به دیواره ثانویه می تواند ماده به نام لیگنین یا همان چوب اضافه شود که این ماده رو خود پروتوپلاست می سازه. لیگنین می تواند در برابر عبور آب ممانعت به عمل بیاورد و همین امر منجر به مرگ پروتوپلاست خواهد شد. چوبی شدن، نکته ای که وجود داره در بحث اضافه شدن لیگنین، چوبی شدن دیواره اغلب باعث مرگ یاخته یه گیاهی می شود، نه قطعا. پلاسمولیز طولانی مدت هم سبب مرگ یاخته میشه. پس از یه طرف میتونه لیگنین و چوبی شدن دیواره و از طرف دیگر پلاسمولیز طولانی مدت، هر دو میتواند منجر به مرگ سلول‌های گیاهی بشه. صفحه 83 رو بررسی میکنیم با پاراگرافی که قبل از این هم اشاره داشتیم. این پاراگراف قید میکنه به جز آب و کل، محل ذخیره ترکیبات پروتئینی، اسیدی و رنگی است. پس این جمله چهار ترکیب موجود در واکول رو داره بیان میکنه. ترکیبات رنگی که میتواند درون واکول قرار بگیرد، مهمترینشون آنتوسیانین ها هستند. میگه آنتوسیانین ها یکی از ترکیبات رنگی است که در واکول ذخیره میشود. آنتوسیانین می تواند در گیاهان مختلف، در خط بعدی به سه مورد اشاره کرده، آنتوسیانین در ریشه چقندر قند یا چقندر قرمز، کلم بنفش و میوه های مانند پرتقال تو سرخ یا همان پرتقال خونی قرار بگیره. جالب است که رنگ آنتوسیانین ها، نکته فوق‌العاده مهم، آنتوسیانین در پی‌اچ های مختلف رنگ متفاوت رو خواهد گرفت. پس حواستون به این جمله جمع باشه که میتواند آنتوسیانین در یک پی‌اچ مثلا رنگ آبی داشته باشه، در پی‌اچ دیگر رنگ متفاوت، به عنوان مثال قرمز رو به خودش بگیره. نکته ای که قبلا در دستگاه گوارش خوندید در بیماری سلیاک اشاره کردیم، اونجا و کتاب هم اشاره مستقیم به مطلب داشت که بعضی افراد حساسیت به پروتئین گلوتن دارند که همان بیماری سلیاک است، که در آن گلوتن یاخته های روده و در واقع ریز پرزهای یاخته های روده رو در روده باریک از بین میبرد و سطح جذب مواد رو کاهش میده. این پروتئین ها محل حضورشون در سلول‌های گیاهی درون واکوئول خواهد بود. در فعالیت صفحه 82 میگه آب بر اساس اسموز روش عبور آب از غشای سلول است. آب بر اساس اسموز میتواند از غشای پروتوپلاست و واکوئول آزادانه و بدون صرف انرژی عبور کند. البته روش های خاص و ویژه دیگری هم برای آب داریم که کتاب شما فعلاً در مورد اونها بحثی رو نداره و ما هم فعلا اشاره‌ای به اونها نداریم. در قسمت الف برای مشاهده تورجسنس و پلاسمولیز در یاخته گیاهی گفته آزمایش رو طراحی و اجرا کنید. ساده ترین نمونه‌ای که میتواند به اون اشاره کرد استفاده از لایه روپوست یعنی لایه سطحی در برگ گیاهان هست، از جمله برگ گیاه تره. و نمونه بهتر اون که خیلی راحت قابل جدا کردن هست سلول های بشره بخش خوراکی پیاز هستش که خود پیاز در واقع به عنوان برگ هست. لایه روپوست رو ما میتونیم از این ناحیه جدا کنیم و برای این مرحله استفاده کنیم. در قسمت ب گفتیم که یاخته‌های گیاهی بر اساس تفاوت فشار اسموزی پروتوپلاست و محیط اطراف و حالت تورجسانس یا پلاسمولیز در می آیند. آیا پلاسمولیز و تورجسانس یاخته‌ها سبب تغییر در اندازه یا وزن بافت‌های گیاهی می شود؟ چگونه با روش علمی به این پرسش پاسخ می دهید؟ قطعاً شما اگر سبزی را از بازار بگیری، یک کاری که سبزی فروش ها هم انجام میدن، دائما آب رو روی سبزی ها اسپری میکنن و این امر کمک میکنه به شاداب نگه داشتن سبزی ها. وقتی سبزی آب خودش رو از دست بده قطعا وزن اون کاهش پیدا میکنه و ما با یه ترازوی دیجیتالی یه برگ مثلا گیاه تره رو در حالت شاداب و در حالت پلاسیده شده میتونیم اندازه گیری کنیم و پاسخ قسمت ب این فعالیت رو به راحتی میتونیم بیابیم که این پاسخ مثبت خواهد بود. در فعالیت صفحه 83 کتابتون میگه غشای واکوئول مانند غشای یاخته ورود مواد به واکوئول و خروج از آن را کنترل میکند. برگ کلمه بنفش را چند دقیقه در آب معمولی قرار دهید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر آب معمولی باشه و دمای پایین داشته باشه تغییر رنگ چندانی در آب ایجاد نمی شود چون غشای واکوئول ساختار خودش رو حفظ کرده، پایداره و مانع خروج ترکیبات رنگی از جمله آنتوسیانین از درون واکوئول خواهد شد. حالا در قسمت دوم این فعالیت قید میکنه اکنون اگر این برگ رو به مدت چند دقیقه در آب بجوشانی چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ حرارت سبب تخریب غشای واکوئول میشود و حاصل این امر خروج آنتوسیانین ها از واکوئول و رنگی شدن آب خواهد بود که آب در این حالت به رنگ بنفش تبدیل خواهد شد. صفحه 83 رنگ در گیاهان. گیاهان را به سبز بودن می شناسیم در حالی که انواعی از رنگ‌ها در گیاهان دیده می شود. دانستیم که بعضی رنگ‌ها به علت وجود مواد رنگی در واکوئول است. آیا رنگ زرد یا نارنجی ریشه ی هویج و رنگ قرمز میوه گوجه فرنگی مربوط به ترکیبات موجود در واکوئول است؟ خود کتاب پاسخ رو اعلام کرده. دقیقاً خیر. پس هر رنگ نارنجی و یا هر بخش رنگی گیاه علت رنگی بودن آن مربوط به واکوئول نیست. یکی دیگر از ویژگی های یاخته گیاهی داشتن اندامکی به نام پلاست یا دیسه هستش. پلاست یا دیسه یکی از ویژگی های یاخته های گیاهی است. انواع مختلفی از پلاست رو ما در سلول های زنده در گیاهان داریم. نمونه معروف پلاست کلوروپلاست یا سبز دیسه هستش که درون این ساختار به مقدار فراوانی کلروفیل یا سبزینه وجود داره. علت سبز رنگ دیدن گیاهان هم وجود همین اندامک در سلول گیاهی است. نکته: کلوروپلاست، هسته و میتوکندری سه اندامکی هستند که در فصل اول زیست دهم کاملا اشاره کردیم. سه اندامکی هستند که دارای دو غشا هستند نه یک غشا. نوع دیگری دیسه یا پلاست وجود دارد که در آن رنگیزه ها یا مواد رنگی به نام کاروتنوئید ها قرار می گیرند. در واقع کاروتنوئید ها درون نوع خاصی از پلاست ذخیره می شوند. به این پلاست هایی که کاروتنوئید ها یا مواد رنگی رو درون خودش ذخیره می کنه اصطلاح رنگ دیسه یا کروموپلاست گفته می شه. حال پاسخ سوال پاراگراف قبل رو اینجا میتونید بیابید. مثلا رنگ پلاست در یاخته های ریشه هویج مقدار فراوانی ماده نارنجی رنگ به نام کاروتن داره. پس علت نارنجی رنگ بودن هویج واکوئول نیست بلکه کروموپلاست یا پلاست هستش که در اون مقدار زیادی ماده نارنجی کاروتن قرار داره. مشخص شده است که ترکیبات رنگی در کریچه و رنگ دیسه یا کروموپلاست پاد اکسنده یا آنتی اکسیدان هستند. پس حواستون باشه این ترکیبات آنتی اکسیدان هستند. این ترکیبات آنتی اکسیدان نقش مهمی در پیشگیری از بیماری هایی چون سرطان خواهند داشت. در جمله بعد خود کتاب هم به این اشاره میکنه. ترکیبات آنتی اکسیدان در پیشگیری از سرطان و نیز بهبود کارکرد مغز و اندام های دیگر نقش مثبت خواهد داشت. پس دو تا جمله رو اینجا کتابمون داره بیان میکنه. نقش های آنتی اکسیدان ها یکی پیشگیری از سرطان و دوم هم بهبود کارکرد مغز خواهد بود. به همین خاطر جمله معروف از ضرب المثل معروف رو داریم که اگر میخواهید باهوش بشید مصرف هویج رو افزایش بدید. آنتی اکسیدان های موجود در هویج میتواند در بهبود کارکرد مغز و دستگاه عصبی مؤثر واقع بشه. پاراگراف بعد: بعضی دیسه ها رنگیزه ندارن. در واقع پلاست هایی هستن که نقش دیگری غیر از ذخیره مواد رنگی رو انجام میدن برای سلول گیاهی. مثلا پلاست های یاخته های بخش خوراکی سیب زمینی دارای مقدار فراوانی نشاسته خواهند بود و به عبارتی این پلاست نقش اصلیش ذخیره نشاسته برای سلول خواهد بود. به همین علت به آن نشادیسه یا آمیلوپلاست گفته می شود. وجود نشادیسه یا آمیلوپلاست در بخش خوراکی سیب زمینی را چگونه نشان می دهید؟ برای این منظور به راحتی ما می تونیم برشی را از سیب زمینی بگیریم و آمیلوپلاست های اون رو در زیر میکروسکوپ نوری به راحتی با رنگ‌آمیزی کردن مشاهده کنید. ذخیره نشاسته هنگام رویش جوانه‌های سیب زمینی برای رشد جوانه‌ها و تشکیل پایه‌های جدید از گیاه سیب زمینی مورد استفاده قرار می‌گیره. پس این مواد قندی برای به وجود آمدن گیاه جدید استفاده می‌شود. سبزدیسه ها یعنی کلروپلاست ها کاروتنوئید هم دارن که با رنگ سبزینه پوشیده میشه و اجازه بروز رنگ خودشون رو ندارن مگر تغییر شرایط محیطی اتفاق بیفته و میزان کلروفیل یا سبزینه در گیاه و کلروپلاست کاهش پیدا کنه تا بتواند رنگ کاروتنوئید ها خودشو نشون بده. به عنوان مثال در پاییز با کاهش طول روز و کم شدن نور، دو نکته مهمه، هم کاهش طول روز و هم کم شدن شدت تابش نور، ساختار کلروپلاست ها در بعضی گیاهان تغییر میکنه، یعنی کلروپلاست تبدیل میشه به کروموپلاست. کلروپلاست در این شرایط تبدیل به کروموپلاست میشه. در این هنگام کلروفیل در برگ تجزیه میشوند و مقدار کاروتنوئیدهای کلروپلاست افزایش پیدا میکنه و در واقع کلروپلاست در این حالت تغییر پیدا کرده و اسم واقعی اون کروموپلاست خواهد شد. صفحه 84 در شکل 8 همانطوری که مشاهده میکنید یاخته های دارای سبزینه یا به گفته کتاب در زیر نویس قسمت الف کلروپلاست یا سبزدیسه، در قسمت ب سلول های دارای کروموپلاست یا رنگ دیسه و در شکل پ سلول های سیب زمینی یا حتی برنج که حاوی آمیلوپلاست یا نشادیسه هستند نشون داده شده. این تصاویر به راحتی نکات لازمه صفحه قبل رو برای ما نشون میده. پس در صفحه قبل تذکر داده شد که رنگ قرمز گوجه فرنگی مربوط به کروموپلاسته، اما رنگ قرمز گوجه فرنگی به دلیل کاروتن نیست بچه ها. علتش یه ماده رنگی دیگری هست به نام لیکوپن. توصیه: مصرف گوجه فرنگی به دلیل قیمت پایین ترش نسبت به مرکبات امروزه در ایامی که در آن قرار داریم برای جلوگیری از ابتلای بیماری کرونا توصیه می شود. نکته بعدی که اشاره کردیم به اون در مورد هویج و همچنین رنگ برگ ها در پاییز هستش. رنگ برگ در پاییز همانند ریشه ی هویج نارنجی می شود. علت نارنجی شدن وجود ماده رنگی به نام کاروتن در کروموپلاست هستش. رنگ زرد گلبرگ ها و همچنین برگ ها در پاییز می تواند رنگ زرد، رنگ نارنجیش مربوط به کاروتن بود، رنگ زرد گلبرگ ها و همچنین برگ ها می تونه به علت ماده رنگی دیگری به نام گزانتوفیل در کروموپلاست باشه که این گزینه ها در تست ها زیاد استفاده شده سالهای گذشته و ممکنه برای شما هم استفاده بشه. پس سه اصطلاح لیکوپن، کاروتن، گزانتوفیل رو هم حواستون باشه. این سه ماده رنگی محل قرارگیریشون کروموپلاسته. لیکوپن رنگ قرمز رو ایجاد میکنه مثل گوجه فرنگی، کاروتن رنگ نارنجی رو ایجاد میکنه و گزانتوفیل هم رنگ زرد رو ایجاد خواهد کرد. نکته ای که در صفحه قبل هم تذکرش فوق‌العاده مهم هست در تستا، حواستون باشه که آمیلوپلاس بدون رنگ هست و هیچ رنگی رو نخواهد داشت، اما کلروپلاست و کروموپلاست دارای رنگ هستند. همچنین کوریچه یا واکوئول هم میتواند حاوی مواد رنگی باشد. صفحه 84 پاراگراف بعدی تیترش ترکیبات دیگر در گیاهان. علاوه بر مواد رنگی و ترکیبات ذخیره‌ای که در صفحات قبل بهش اشاره کردیم، گیاهان میتونن حاوی مواد دیگری هم باشن. نکته اولمون، معمولا گیاهان را به عنوان جانداران غذاساز میشناسیم، اما گیاهان ترکیبات دیگری هم میسازن که استفاده هایی به غیر از غذا دارن. مثال، قبل از تولید رنگ های شیمیایی که امروز زیاد استفاده می شود، گیاهان از منابع اصلی تولید رنگ برای رنگامیزی الیاف و پارچه ها بودند. تو کتاب های علوم دوره ابتدایی شما به بعضی از این گیاهان آشنا شدید. مثال، ریشه روناس که قرمز رنگ از رنگ قرمز رو ایجاد می کنه، معمولا برای رنگامیزی نخ مورد استفاده در فرش بافی استفاده می شد. گیاهان مواد غذایی رو در کلروپلاست تولید می کنند و این مواد معمولا به صورت نشاسته در آمیلوپلاست سلول های مختلف گیاهی در برگ، ساقه یا حتی ریشه می تونه ذخیره بشه. محل ذخیرش گاهی دانه هم می تونه باشه. مثال، در برنج و گندم عمده نشاسته درون دانه ذخیره می شه. صفحه 85، اگر دنبرگ انجیر را ببرید یا اینکه میوه تازه انجیر را از شاخه جدا کنید، از محل برش و کنده شدن میوه شیره سفید رنگی خارج میشه که به این شیره سفید اصطلاحاً شیرابه گفته میشود. ترکیبات شیرابه در گیاهان مختلف متفاوته و از این شیرابه ها معمولاً استفاده های زیادی هم می شود. لاستیکی که امروزه مورد استفاده قرار می گیره، برای اولین بار از شیرابه نوع درخت ساخته شد که اصطلاحاً این درخت رو هوه آ گفته می شه. شیرابه درخت هوه آ اولین بار برای تولید لاستیک مورد استفاده قرار گرفت. شیرابه خشخاش که در افغانستان کشت زیادی می شود، شیرابه خشخاش ترکیبات آلکالوئیدی داره که این ترکیبات به شدت اعتیاد آور هستند و البته ارزش دارویی فراوانی هم این ترکیبات دارن. و مورفین که یک ترکیب ضد درد، یه داروی ضد درد و مسکن قوی ضد درد هست، برگرفته شده از همین شیرابه خواهد بود. آلکالوئیدها از ترکیبات گیاهی هستند و در شیرابه بعضی گیاهان به مقدار فراوان وجود دارن، نه همه گیاهان. نقشی که این ترکیبات برای خود گیاه دارن نقش دفاعی است، اما انسان از بعضی آلکالوئیدها برای داروهای مسکن استفاده میکنه. نقش آنها دفاع از گیاهان در برابر گیاهخواران است. آلکالوئیدها در ساختن داروهایی مانند مسکنها، آرام بخشها و داروهای ضد سرطان استفاده میشود. اما نکته، همه آلکالوئیدها اعتیادآور نیستند. همه آلکالوئیدها اعتیادآور نیستند. تو تست ممکنه داده بشه. قیدی که اینجا داریم تذکر میده بعضی آلکالوئیدها اعتیادآورند. پس اغلب آلکالوئیدها اعتیادآور طبق این جمله کتاب درسی شما نیستند. امروز مصرف مواد اعتیادآور از معضلات بسیاری از کشورهاست، از جمله کشور ما که سلامت و امنیت را هم تهدید میکنه. در بخش های شرقی کشور ما، در مرز های شرقی کشور ما روزانه سربازان زیادی تلاش و نگهبانی میدهند که این مواد وارد کشور نشود. به هر حال، آیا گیاهی بودن یک ترکیب به معنی بی ضرر بودن آن است؟ نکته فوق‌العاده مهمی که متاسفانه امروزه کمتر توسط افراد عادی جامعه مورد استفاده قرار می‌گیره. دانش آموزان گرامی، خواهشن این جمله رو بارها و بارها در ذهنتون مرور کنید. آیا گیاهی بودن یک ترکیب به معنای بی‌ضرر بودن آن است؟ قطعاً خیر. چرا؟ چون بسیاری از ترکیبات گیاهی آثار زیان آور اون در شرایط مختلف مصرف هنوز مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته. متاسفانه امروزه در سطح شهر مشاهده میکنیم که بسیاری از بقالی ها عرضه ترکیبات و داروهای گیاهی رو انجام میدن و این میتونه سلامت جامعه رو متاسفانه به خطر بیندازد. آیا گیاهی بودن یک ترکیب به معنای بی‌ضرر بودن آن است؟ قطعا خیر. شرکت های تجاری در تبلیغ محصولات خود و تشویق مردم برای خرید عبارت محصول کاملا گیاهی است و هیچ ضرری ندارد را به کار میبرند، در حالی که ترکیباتی در گیاهان ساخته میشود که در مقادیر متفاوت ممکن است این ترکیبات سرطان‌زا، مسموم کننده و یا حتی کشنده باشند. پس خواهشن حواستون در این جمله جمع باشه. این عقیده که مصرف مواد اعتیادآور مشتق از گیاه خطر چندانی نداره قطعا اشتباه است. این مواد بر سلامت جسمی و روانی فرد اثر مخرب دارن. اصلاح ژنتیکی گیاهان یکی از راه های افزایش کیفیت و کمیت غذاهای گیاهی است که در فصل اول زیست دهم به اون اشاره کردیم. بعضی جانوران فقط گیاهخوارن، از گیاهان تغذیه میکنن، مثل حشرات، لارو پروانه مونارک، ملخ، پرنده دانه‌خوار، نشخوار کنندگان، اسب، البته اسب جزو نشخوار کنندگان نیست. اینا غذای خودشون رو فقط از گیاهان به دست میارن، پس گیاهان میتونه یک کاربرد غذایی برای جانوران داشته باشه. از گیاهانی مثل نعنا و گل محمدی ما ترکیبات معطر رو میتونیم به دست بیاریم. از اسانس های گیاهی در صنایع عطرسازی و داروسازی استفاده میشه. شیرابه انجیری که قبل از این هم بهش اشاره کردیم دارای ترکیبات آنزیمی است. آلکالوئیدها هم اشاره کردیم بهشون در دور کردن موجودات گیاهخوار از گیاه نقش مهمی رو دارن. نیکوتینی که در تنباکو وجود داره. یه آلکالوئید هستش و معمولاً اگه در مکانی ترکیبات دافع حشرات پیدا نکردید میتونید تنباکو رو برای چندین ساعت خیس کنید، آبش رو بگیرید و به عنوان یه ترکیب دافع حشرات از اون بهره ببرید. فعالیتی که در صفحه 85 آخر صفحه برامون گفته میگه برگ بعضی گیاهان بخش‌های غیر سبز مثلا سفید، زرد، قرمز یا بنفش دارد. دیده می‌شود که کاهش نور در چنین گیاهانی سبب افزایش مساحت بخش‌های سبز می‌شود. چه توضیحی برای این مشاهده دارید؟ آیا این تغییر رنگ در برگ چه اهمیتی در ماندگاری گیاه خواهد؟ پاسخی که برای این فعالیت داریم، وجود بخش‌های غیر سبز ناشی از کاهش حضور کلروپلاست و افزایش حضور کروموپلاست هست. وقتی که نور کم میشه، لازم است سلول‌ها برای جذب حداقل نور توانایی خودشون رو افزایش بدن. در این مواقع، وقتی که نور کم میشه، گیاه میاد کروموپلاست‌های خودش رو بیشتر تبدیل به کلروپلاست میکنه، بخش سبز گیاه بیشتر میشه در برگ و جذب نور و غذاسازی افزایش پیدا میکنه. در چنین مواقعی سلول با جذب نور بیشتر به حیات خودش میتونه ادامه بده. مطالب گفتارمون در همینجا به پایان رسید. البته ما در مورد گیاهان بحث‌های متعددی وجود داریم، ولی خب کتاب شما فاکتورگیری کرده و خیلی از مطالب رو مورد بحث و بررسی قرار نداده و ما هم به همین بسنده می‌کنیم. البته در بحث گوجه فرنگی هم که مثال زدیم یا تغییر رنگ برگ گیاهان، اینها موارد کاربردی متعددی رو هم میتونه داشته باشه که کتاب واقعا به اونها نپرداخته، به من هم همینجا بحث رو ختمش میکنم. امیدوارم که این فایل صوتی مورد استفاده شما دانش آموزان قرار بگیرد. خدا نگهدار.